الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون تفسير سوره مبارکه حمد بود، فاتحة الكتاب، أم الكتاب، سبع المثاني، اینا اسامی سوره حمد بود. رسیدیم به آیه دوم، الحمد لله رب العالمین. حمد رو جلسه گذشته برای شما معنا کردیم، عبارت است از ثنا بر فعلی که از روی اختیار از کسی صادر بشود و اون فعل فعل حسن و جمیلی باشد. بعد گفتیم الف و لام حمد عبارت است از الف و لام جنس و استغراق، یعنی آنچه که حمد و ستایش در عالم واقع می شود، تمام این حمد و ستایش ها حتی اگر ستایش غیر ذات ربوبی باشد، همه اونها بر می گردد به ستایش خداوندگار. هرچه که هم، ولو شما یه تابلوی رو میگین زیباست، ولو بفرمایید که هر کسی رو حمد کنید، مدحش کنید، همه این حمدها بازگشت میکند به حمد الهی، چون خداوند است که مخلوق همه این هاست. مثالایی برای شما زدیم، امروز حالا یه مثال دیگری میزنیم. اگر شما فرض بفرمایید که پسر کسی رو مدح کنید، خب پسر کسی رو که مدح کردید، پدر اون پسر هیچ وقت ناراحت نمیشه، چون مدح پسر بازگشتش به مدح کیه؟ به مدح باباشه. شما هرچه او رو مدح کنید، مثل این است که باباش رو مدح کردید، ازا هیچ وقت از دست شما ناراحت نمیشد. اون مدح و مدح خودش میداند. چرا؟ چون اون پسر رو جزئی از وجود خودش میداند. توجه میفرمایید؟ بنابراین آن چه که مدح هست در این دنیا واقع میشود، اینا همه دنیا و ما فیها همه مخلوق خداست. پس شما هر چه را که مدح کنید، بازگشتش به خداست. چرا؟ چون خدا خالق اوست. من حیث لا یشعر، شما دارید خدا رو مدح میکنید، منتها توجه ندارید. حتی اگر شما فرض کنید یه حیوانی را، بگین عجب اسب زیبایی، عجب اسب پاکیزه ای، این اسب اسب خوبیست، خیلی خوب، باز اینم برمیگردد مد. چرا؟ چون این اسم خدا آفریده. شما میگی بارکالله به این خلقت الهی که توانسته است یه چنین مخلوقی را خدا آفرینش کنه. اینو دیرو توضیح دادیم. بعد گفتیم نسبت بین حمد و شکر عموم و خصوص منوجه هست، برخلاف آنچه که جناب راقب اصفهانی در مفرداتش میگه، که جناب راقب میگه حمد اعم از شکر. گفتیم چرا؟ این قسمت نیست که برای دوستان روشن نشد. گفتیم به خاطر اینکه ما حمدی داریم که شکره، و اون حمدی است که در مقام شکر واقع بشه. اگر شما میخوای شکر خدا کنی، سرت رو گذاشتی بر مهر، گفتی الحمدلله رب العالمین. اگر میخوای شکر کنی، دستتو بلند کردی، گفتی الحمدلله رب العالمین، این حمد شکر. درست شد؟ از اون طرف ما حمدی داریم، توجه میفرمایید، ما حمدی داریم که شکر نیست. مثلا این که اگر شما پیش منی، خیلی خوب، بعد وقتی پیش من هستی میگی که فلانی عالم بزرگیست، فلانی دست بده دارد، جواد است، بخشنده است، خیلی خوب، خب این حمد است، اما شکری نیست، چون این الان اینجا خودش نیست. شما دیدید بعضیا وقتی میرن منبر فاتحه آجای حبیبی، خیلی خوب میبیند برای این متوفا چی بگد، چیزی از این متوفا نمیدوند، میگد که بله تو آبادی ما بود، یکی مرد خوبی بود و مثلا نماز شب میخوند و اینا، شروع میکند از او گفتن. این الان مدح اون شخصی که در آبادیشونه داره میگه، کار به متوفام ندارد، خیلی خوب، چون متوفا رو نمیشناسد. این همون جور که داره مدح او رو میکند، ثناء بر فعل اختیاری او رو دارد میگد و این مدح حمد اوست. توجه میفرمایید؟ اما شکر نیست، در مقام شکر گذاری چنین حرفی را نمیزند. پس اینجا حمد هست اما شکر نیست، و ما شکری داریم که حمد نیست، و اون شکر چیه؟ و اون شکر قلبی و عملی است. شما اگر قلباً از خدا شاکر بودید یا عملاً شکر خدا رو به جا آوردید، شما شکرگزاری کرده اید اما حمدی نگفته اید. اما حمد، یه بچه جوان استعداد داره، این استعداد پاکیزه است، خب این استعداد را مصرف کند در اون جایی که خدا و پیغمبر گفته، این شکر عملی استعدادش رو به جا آورد. اگر آمد استعداد و برد گذاشت تو چی؟ تو هیزی و دزدی و گرگی، این میشد چی؟ این عملا استعداد خودش رو ضایع کرده، از بین برده است، این شکر عملی استعدادش رو نگفته است، درست شد؟ خب اینجا ما بفرمایید که چه؟ اینجا شکر اگر که استعدادش رو در جای صحیح مصرف کنه، شکر داریم، شکر عملی، اما حمدی واقع نشده. چرا؟ چون حمد باید رو زبانت بیاد. حمد ثنا است، ثنا یعنی رو زبان جاری بشه. اگر که به آقای صادقی بگن یکی رو منبر دعا کن، از منبر بیاد پایین دعا نکنه، بگن پس چرا دعاش نکردی؟ بگن یه مریضی داریم دعا کن، و بیاد پایین دعا نکنه، بگن چرا دعا نکردی؟ بگن من تو دلم دعا کردم. چی بهش میگن؟ میگن ما میخواستیم شما رو منبر دعا کنید، مردم چه بگن؟ آمین بگن، تو دلت دعا کردی. حمد باید رو زبان جاری بشه. پس شکر قلبی، شکر عملی، شکر است اما حمد نیست. بنابراین معلوم شد نسبت بین شکر و حمد عام و خاص من وجه هست. حمدی داریم که شکر است، گفتن الحمدلله در مقام شکر. حمدی داریم که شکر نیست، مثل این که آقای حبیبی رو منبر فاتحه ببینن نمیشناسن متوفا را، از یک آقایی تو محل خودشون تعریف میکنن. این تعریف او هست، مدح او هست، حمد هست اما شکری نیست. و از اون طرف شکری داریم که حمد نیست، شکر عملی و شکر قلبی، شکرون اما حمد نیست. چرا حمد نیست؟ چون بر زبان جاری نشده. باید رو زبان جاری بشن. حمد الهی تا رو زبان نیاد حمد نیست. حمد بقیه هم همینجور. دیرو شما تشریف نداشتیم، گفتیم یه مثالی زدیم، حاج آقا حسین مثال یادتون است چی بود؟ مثالی زدیم گفتیم اگر کسی بله بعد 30 سال به زنش بگد بله خانوم شما خوشگلم هستی، میگه چی؟ میگه 30 سال کور بودی، حالا بعد 30 سال چشت بمفت؟ میگه نه، من 30 سال بله میدونستم اما تو دلم گذاشته بودم، حالا بر زبانم جاری. تا نیاد رو زبونت مد نیست، تو دلت باشه فایده نداره. و لذا زنه میگه تا حالا کور بودی حالا دیدی؟ میگه چرا نگفتی؟ باید رو زبان بیاری. مد حمد آن است که بر زبان جاری بشه. چه مال خدا باشه باید رو زبون بیاد، چه مال مخلوقات خدا باشد باید رو زبون بیاد. اما اون حمد و مدحی که رو زبان آمد، ولو برای مخلوقات خدا شما حمد کنی و مد کنی، اونا برگشتش به خدا هست. چرا؟ چون اینا همه مخلوق خدا، چون اینا همه مخلوق خدا. خب گفتیم الحمد لله، لام لام تخصیص اول الله، میگه تمام ستایش ها جنس هم بازگشتش به خداوند است. همه حمدها به خدا برمیگردد. حالا خدا را میگه این خدا کیه؟ این الله. میگه رب العالمین. این خدا رب بدل از لفظ جلال است. میتونید صفتم بگیرید، صفت از الله. بنابراین اعرابش هم همون اعراب الله لله مجروره، رب العالمین. این خدا که همه حمدها مال اوست کیه؟ رب عالمین، جهانیان. حالا عالمین رو بعد میگم. این رب یعنی چی؟ رب اخذ شده از ماده رب به با دو تا به، وقت مشدد رب به رب به، در واقع رب یعنی مالک یعنی مصلح. از همین رب به، از همین ماده رب به تربیت. تربیت یعنی چی؟ تربیت یعنی شما یک چیزی را چه کنید؟ یه چیزی را پرورش بدهید تا او به کمال خودش برسه. حالا میخواد موجودات زنده باشه. آقای ابراهیمی یه چوری داره، چوریشو بزرگ میکنه میشه یه مرغ. این تربیت کرد این چوریش را تا شد یه دونه مرغ. میخواد تربیت فرزند باشد، میخواد تربیت دانش آموز و دانشجو و طلبه باشد. یعنی شما یه کسی را ببریدش در مسیر کمالش تا برسد به اون اوج کمال خودش. این میشه تربیت، یعنی رساندن چیزی را به کمالش، شیعی را شما به کمالش برسونید. و البته کمال چیه؟ تدریجی است، دفعتن که حاصل نمیشد که. طلبه 30 سال باید درس بخونه، میخواد دکتر بشه، بعد دیپلمش باید 10 سال 15 سال درس بخونه. و همینجور تدریجی است این تربیت. خیلی خوب. خب بنابراین بخواهیم معنا کنیم رب را، رب رو برای شما اینجور میتونیم معنا کنیم که رب عبارت است از کسی که قائم است به امر کسی یا چیزی، چه از حیث آفرینشی و تکوینش و چه از حیث هدایتش. مادری که داره یه بچه رو بزرگ میکنه، میگن داره این رو تربیت میکنه. حالا این تربیت میتوند تربیت جسمی باشد، تکوینی باشه، یعنی مراقب رشد بچه‌شه که بچه‌ش درست رشد بکنه. میتواند این تربیت تربیت فکری باشد، اندیشه بچه، فکر بچه، بفرمایید معلومات بچه، اینا رو مراقبت بکند و رشد بده. اینا هر دو صادقه. پس رب میشد کسی که قائم است به امر شیء. شما میشی رب بچه. اگه یه یتیم تو خانه شماست، شما میشید رب او بچه یتیم. اگه یه حیوانی دارید، شما میشید رب اون حیوان که دارید او رو پرورش میدید. هر کسی که قیام بکند نسبت به امر مربوبی، چه از حیث تکوین، چه از حیث تشریع، چه از حیث رزق و روزی، چه از حیث اعطا و چه آنچه که احتیاج دارد، یا مضرات را از او دفع بکند، او میشه رب. پس رب یعنی کسی که دارد تدبیر امور کسی یا چیزی رو میکنه، او میشه ربش، داره تدبیر امورش. یعنی اگه این نباشد این لنگه. آقای ابراهیمی اگه نباشه چوریه میمیره. چرا؟ چون این داره میره غذاش میده، آب و دانه بش میده. پس این رب اون جوجه هست. توجه میکنم مادر اگر نباشد، امروی بچه آورده بودن ما اسمشو بگذاریم، بچه رو با مادر بزرگش پدر بچه آورده بود، بچه به گریه افتاد. گفتم حتما گرسنه شه. گفت بله، یه ساعت آمدیم تو ترافیک، بچه گرسنه شده، باید دوباره برش گردونیم پیش مادرش. مادرش چیکار کنه؟ شیر. مادر چیه؟ مربیه این بچه هست. توجه میکنیم این میشه معنای رب. پس رب یعنی کسی که دارد تدبیر امور شما رو میکنه. تمام امور شما دست اوست. خیلی خوب. حالا وقتی میگیم رب، رب کلمه ایست که اگر مطلق بیاد فقط اختصاص دارد به کی؟ به خداوند. وقتی شما میگید یا رب، یعنی کی؟ یعنی خدا. رب یعنی اگر مطلق بیاد، چیزی مضاف نشه به چیزی، اضافه نشه به چیزی، فقط میشه خداوند. اما اگه اضاف شد، مضاف شد به چیزی، اضافه شد به چیزی، اون میتواند نسبت به بقیه موجودات هم اطلاق بشه. و لذا عبدالمطلب جد پیغمبر تو داستان اصحاب فیل به ابرهه گفت چی؟ انا رب الابل. گفت من رب شترامم. آمد گفت شترامو پس بده گرفتی؟ گفت من فکر کردم تو آمدی بگی خانه کعبه رو خراب نکن، تو میگی شترامو پس بده. گفت انا رب الابل وللبیت ربون. گفت من رب شترام، شطورا مال منه، من باید مواظبت کنم، شطورا منه که گرفتی پس بده. این بیت که کعبه باشد، اون خودش چه دارد؟ رب دارد. رب البیت خودش از بیتش مراقبت می کند. دقت فرمودید؟ پس رب اگر مطلق بیاد فقط میشه خدا. اما اگه اضافه بشه، گفتید رب الابله، گفتید رب البیت، بیت به معنی خانه خودتون، گفتید اینجا رب البیت خانه ما، منم. خب اگه گفتید من رب البیتم، حالا بین خودمون شوخی کردیم، چون رب البیت کیه؟ خانوم دونه، شما کاره این نیستید. اما حالا گفتید رب البیت، بله مانعی نداره، یعنی من رب البیتم. گفتید به ناخدای کشتی، گفتن رب السفینه، ناخدای کشتی، اشکالی ندارد، این نا صحیحه. پس اگه رب اضافه بشه بهش چیز دیگری اشکالی نداره، غیر خدا را شامل میشه. اما اگر مطلق بیاد فقط میشد ذات پروردگار. تا اینجا درست شد؟ خیلی خوب. این معنای رب. پس رب یعنی او کسی یا اون چیزی که قیام میکند به اداره امور کسی، و لذا او کسی که مملکت رو اداره میکند میشه رب المملکته، یعنی اداره کننده مملکت. توجه کردی؟ خب حالا الحمدلله رب چی؟ العالمین. حمد میکنیم، عالمین مضاف الیه رب، حمد میکنیم خدایی را که اون خدا رب العالمینه. عالمین یعنی چی؟ عالمین جمع عالمه. توجه می‌فرمایید؟ جمع عالم. البته اینکه گفتیم عالمین جمع عالمه، عالمین در واقع جمعی است که مفرد ندارد. مثل چی؟ مثل قوم، مثل رحم. قوم قاف و واو و مین یعنی یه قومی، یه گروهی. این گروه مفرد دیگه نداره، اما میتونید جمعش ببندید میشه چی؟ بازم جمع الجمع میشه اقوام. یه نفر رو قوم نمیگه، باید چند نفر باشن تا اطلاق قوم قبیله برشون بشن. تجرب مثل قبیله، یه نفر رو که قبیله نمیگن، دو نفر رو که قبیله نمیگن، اما وقتی یه جمعی شدن میگن قبیله. اما باز خود این جمع چه داره؟ جمع بسته میشه، قبیله میشه قبائل. پس العالمین جمع عالمه، اما عالم خودش جمعه. توجه میکنید؟ عالم یعنی تمام دنیا. تمام دنیا یکی که نیست که، یه چیز که نیست که، تمام دنیا خیلی چیز توشه. العالمین جمع عالم است، عالم جمعی است که مفرد ندارد، مثل ره، مثل قوم، مثل قبیله که برای شما گفتم. خب لکن عالم اطلاق میشد بر مجموعه هایی که مثل همه. مثلا شما میگید در عالم صنعت، در عالم تجارت، در عالم دانش. این تعبیراتم صحیحه. پس گاهی وقتا اطلاق میشد بر مجموعه‌ای که با هم تشابه دارن، گاهی وقتا اطلاق میشد بر مجموعه‌ای که این مجموعه تشکیل شده است از اجزایی که این اجزا اجتماع پیدا می کنند در یه زمانی یا در یه مکانی. شما میگید عالم بچگی، عالم سباوت، عالم جوانی. توجه می کنید؟ میگید عالم دنیا، عالم آخرت، عالم زر، عالم برزخ. این اطلاقاتم صحیحه. و گاهی وقتا اطلاق میشد و اراده میشد از عالم تمام خلق با تمام حقایقی که در این خلق است و تمام آفرینش. شما میگید العالم، مقصود دون تمام دنیا و مافیهاست، همه ی آفرینش رو میگید العالم. توجه کردید؟ خب بنابراین جمعش بسته میشد به عوالم و عالمون با واو و نون، عالمون و عالمین هم حالت جری و نسبیش میشد که دیگه آقایون بلدن. پس عالمم معلوم شد، مراد از عالم اینجا تمام آفرینش است. ما سوالله، هر آنچه که در این هستی هست به غیر از خدا. پس رب العالمین میشد چی؟ رب العالمین الحمدلله. این الله کیه؟ رب العالمین. این پروردگاری است که تدبیر عموم تمام هستی در ید قدرت اوست. تمام هستی را کی دارد اداره می کند؟ خدا. ببینید داستان فرق می کند. قصه اداره با قصه خلق با هم تفاوت دارد. بله. حالا یه وقت یه کسی یه خانه ای رو میسازه، خانه رو ساخت و رفت، یکی دیگه میاد توی خانه میشینه، این خانه رو چه میکنه؟ اداره میکنه. این اشکالی نداره. حواستون هست؟ یه کسی توی این مملکت انقلاب کرد یا یه کسایی انقلاب کرده؟ خیلی خب، بعد 35 سال حالا یه کسای دیگه دارن اداره میکنند و میچرخونند. درسته؟ خیلی. یا اینا اموریست ممکنه. آیا خدا آفرینش و آفرید بعد اداره خلقت رو داد به دیگران و خدا الان نشسته بالا کاری ندارد به آفرینش؟ میگه نه، الحمدللهی که اون اللهی که خالق همه هستی است، تدبیر امور هستی، اداره هستی هم تمامش به دست قدرت چیه؟ خودش هست. خدا تحویل کسی نداده برد. حواست هست؟ شما خانه دون را، پول و زندگی ها را، اینا را میدی دست خانم؟ میگین خانم من رفتم مسافرت، شما اینجا رو اداره کن خونه را. خانمم برای شما اداره میکنه تا برگردی. درست شد؟ تا مادامی که نیستی کی داره خونه رو اداره میکنه؟ خانم. اما خونه مال شماست، پولا مال شماست، زندگی مال شماست. خیلی خوب، اما یکی دیگه داره اداره میکنه. داستان خدام اینجوری است که خدا آفریده، بعد چی کار کرده؟ بعد برای اداره خدا داده باشد به کسی دیگه اداره کنن، فرشته ها اداره کنن، ائمه معصومین اداره کنن، امیر المؤمنین اداره کنن. نه، هیچی اینا نیست. خدا هم خالق است، هم چی؟ رب. هم بالا سر خلقتش ایستاده است، خودش خلقتش رو دارد اداره می کند. تحویل هیچ موجودی هم نداده است. تمام اداره عالم هستی به ید قدرت الهی است. خدا به هیچ کی تحویل نداده، به هیچ کی واگذار نکرده. توجه می فرمایید؟ هان که کسی بگه خدا داد به فرشته ها، خودش نشسته اون بالا دیگه کاری به کجا؟ یا خدا داد به ائمه معصومین، یا بعضی از اهل قلوب داد به امیر المؤمنین و خودش بالا نشست؟ نه، این خبرها جایی نیست. خدا هم خلقت کرده، هم خودش رب است، هم دارد اداره میکنه. توجه کردی؟ بنده هیچ، بله بفرمایید، مشکلی با ولایت تکوینی ائمه معصومین ندارم. او که ثابته ولایت تکوینی، اما ولایت تکوینی این نیست که اینا عالم هستی رو دارن اداره میکنن. اصلا این معنا رو ندارد. ترجمه می‌کنم، ولایت تکوینی رو، بله، اگه اینقدر گشادش کنی که بگی دیگه خدا داد دست اینا، میشه قلوب، میشه قلوب. ترجمه می‌کنم، نه، خدا مالشو دست هیچ کی نداده. و چی چی مال خداست؟ بله، تمام هست، هر آنچه که خلقت کرده مالشه. حالا که مالشه، کی اداره میکند مال خدا را؟ شما ممکنه یه اموالی داشته باشید، برای اداره اموالتون یه چی بگیرید؟ یه وکیل بگیرید، یه وکیل از طرف شما اموال شما رو اداره میکنه. خدا وکیل دارد، وصی دارد، کسی دارد که این مال رو از طرفش اداره کند؟ نه، خدا خودش اداره میکند. الحمد لله که این الله رب العالمین است، تمام جهانیان، هر آنچه که خلقت شده است، هر آنچه که آفرینش شده، خودش اداره میکند. همه به سرپنجه تدبیر الهی دارد اداره میشه. پس الله ما رب العالمینم هست. حالا که رب العالمینه، میشد این رب العالمین رو شما چیکار کنید؟ میتوانید این، بله، این رب العالمین در واقع دلالت میکند جمله اول الحمدلله بر توحید حمد و توحید خلق، و جمله دوم رب العالمین دلالت میکند بر توحید ربوبی. میشد جمله دوم را هم شما تعلیل جمله اول بگیرید، یعنی ما خدا را حمد میکنیم. چرا؟ چون این خدا رب العالمین است، تمام هستی را دارد اداره میکند. یک کسی که تمام هستی را دارد اداره میکند، شما میتوانید که او را چه کنید؟ شما میتوانید که او را بفرمایید حمدش کنید، یا باید او را حمد کنید. مرحوم جد علی الله مقامه الشریف، مرحوم آقای عثمان حسین، در تفسیرشون اینجور می فرمایند: من عبارت ایشون رو ترجمه می کنم. می فرمایند: در حقیقت هیچ ربی غیر از خداوند نیست و به شؤون ربوبیتم متصف نمی شود مگر خداوند. بگم دیگه اینم برادون، آخه باید یه جایی یه چیزایی اصلاح بشه. شبا این شبکه اصفهان که برنامه می زارد، تالا دوتا آقا آورده، هر دوتا آقا این روایت رو خوندن و این روایت جعله و همچی چیزی وجود نداره. چه خاکی تو سرم، به کی بگم اینا را؟ و او روایت اینه: العبودیتو، میخونم، العبودیتو جوهرتون کنها هر ربوبیه. این تو مصباح الشریعه است. مصباح الشریعه ربطی به امام صادق ندارد، این روایت نیست، این از کلمات غلات و صوفیه است، هیچ ربطی هم به امام صادق و ائمه معصومه نداره. غلط بشم واضحه. العبودیتو جوهرتون کنها الربوبیه، جعلش از همینی که برات گفتم واضح میشه. گفتیم ربوبیت اگر به نحو اطلاق ذکر بشود، ربوبیت به نحو اطلاق اختصاص دارد به کی؟ به کی؟ به خدا. عبد که نمیتواند رب بشد که. پس این جعله، تموم شد. اگر میگفت عبودیت جوهریست که کنه او ربوبیت زن و بچش و خونه و زندگیش و ایناست، طوری نبود. میشد مثل رب ابله، میشد مثل رب سفینته، مثل رب داره، مثل رب ارزه، اونا طوری نبود. ربوبیت علا نحو اطلاق وقتی ذکر میشد، یعنی خدا، وقت عبد، عبودیت، شما عبد خدا باشی، به جایی شما میرسی که شما خودت بشی چی؟ خدا. اگه شما خدا شدی که اینا حرفا کیاست؟ حرفا صوفی هاست دیگه. میگه انالحق، میگه لیس فی جبتی الا الله، توجه فرمودید؟ نعوذ بالله، اینا حرفا صوفیاست. وقتی میگن چرا نماز نمیخونی، میگه من رسیدم به جایی که دیگه نماز اینجا نیست، من خدام، خدا من است. اینا حرفا کیاست؟ اینا حرفا صوفی. یکی نیست به اینا بگه تو تلویزیون رسمی مملکت چیه اینا شما میخونی؟ آدرسشو بگو، کدوم رو، این تو کدوم کتاب حدیثه، سندش کجا؟ اینه که من دارم به شما میگم. مصباحش، اونا که نمیگفتن، همچون میگفتن در حدیث هست. مصباح الشریعه ربطی به امام صادق ندارد. اونایی که نسبت میدن، نسبت اشتباس به امام صادق، مفاد روایت هم داد میزند که جعله. توجه میفرمایید؟ اگه اینجوری باشد، اون آقام میگفت الخریتو جوهرتون کنها حل هماریه. اینجوری حرفا که بر نمیدارد که. اگه عبد یعنی چی؟ یعنی چشم، یعنی خدا یا هر چه تو گفتی چی؟ تو چشم اطاعت میکنم دیگه. رب به کجایی؟ بله عبد میشی، عبد باشی، رب به خونت باشی طوری نیست، رب به مالت باشی طوری نیست، رب به ماشینت باشی طوری نیست، رب به زن و... اما عبودیت جوهره ایست که جوهرش کنه این جوهره این است که تو خدا بشی. خب تو خدایی که دیگه عبد نیستی که، تو خدایی. من میتونم هم عبد خدا باشم هم خدا باشم؟ نمیشد که. اینا حرفا صوفی هست، ترجم میفرمویم. و بعد از این طرف میگن از صوفیه کسی دم نزند، تبلیغ نکند، ترویج نکند. خدا رحمت کند مرحوم آصف مصلح الدین مهدوی را، یه صلوات هم خبر کن برای مرحوم آصف مصلح الدین مهدوی. تو این شهر مورخ این شهر بود، کتابهایی دارد در مورد شرح حال علما. یک کتاب داره اعلام اصفهان، حالا منو کرده وسیع علمیش این کتاب. خب تو شهر شما بالاخره چهار تا صوفی هم که گوشه و کنار هستن، زلف علی شاب و کچل علی شاب و چقندر علی شاب و چیچی علی شاب و صابر علی شاب و نمیدونم این علی شام علی شاب ها که هستن. با ایشون شرح حال این علی شام علی شاب ها هم گذاشته تو کتابش. حالا به ما گیر دادن اینا رو باید حذف کنیم. اینا تبلیغ صوفیه است، صوفیه منحرف هم. شما برید کار از اصلش درست کنید. اون وقتی که آمدید تو رسانه ها مرجع تقلید مملکت و که پیشوای این مردم بود، گفتید امام العارفین، پیشوای عارفین، وقتی مرد پیشوای عارفین شد و عرفان خدا دون تبلیغ کردی، صوفیگری رو خدا دون، شما آقای خمینی رو کردید عارف و صوفی با این حرفایی که زدید. اون فقیه بود، مرجع تقلید بود. مردمی که زمانشا تو خیابون ریختن به حرف امام خمینی، بابت اینکه ایشون عارف بود ریختن یا بابت اینکه مرجع تقلیدشون بود، فقیهشون بود؟ بعد وقت گیر دادن به این کتاب کچل علیشا چرا توشه اینا رو هم. یعنی خداشون هم نمیدونن چی کار کنن، خودشون با خودشون. به قول شعر میگه هازا مسافت الخلف بین القول والعملی، میگه یه حرفی میزنی یه کار دیگه داری میکنی. میخوام با صوفیگری مبارزه کنم، بکنم. حرفی نیست. صوفیه یه وجه اشتراک دارن، ما که صوفی نیستیم. وجه اشتراکشون هم انحرافه، همه شون منحرفن و انحرافشون شدت و ضعف داره. فقط بعضیشون کمتر منحرفن، بعضیشون بیشتر منحرفن. صوفی داریم، نماز میخوند، تقلید میکند، خمس میدهد، عباداتش انجام میده، این انحرافش کمتر. صوفی داریم نه تقلید میکند، نه نماز میخوند، نه روزه میگیرد، این انحرافش چیه؟ بیشتر است. صوفیگری یک فرقه انحرافی است. خ
خداشون هم هزاران فرقه دارن، تمام فرقه هاشون یه وجه اشتراک دارن، اون هم انحراف است، شدت و ضعف داره انحراف درشون. اینا که پیش ما واضحه که کسی با این کاری ندارد، اما شما خودتون دارید ترویج صوفیگری میکنید. شاهد ترویج صوفیگری، به جای اینکه بگن مرجع تقلید، به جای اینکه بگن فقیه، شد امام العارفی. کدوم عارف شما حاضرید براش خون بدید؟ این مردم بچه هاشونو دادن. برای چی دادن؟ برای که میگفتن این مرجع تقلید ما نایب امام زمانه. غیر این بود؟ چرا؟ خب اینجوری آمدید کارو از اساس اینجور 25 سال اینجوری دارید تبلیغ میکنید، نتیجهش این میشه. یه عده راه میفتن میگن ما عارفیم، مردم بیان دنبال ما، یه عده رو گول میزنن. بعدم تمام چیزایی که دارین تو تلویزیون و تو رسانه هاتون میگن، از اول تا آخرش عرفانه، از اول تا آخر صوفیگریست. خب یه کتاب رو میگون شرح حال کچلیدشاه رو که نوشته تولدش کیه، وفاتش کیه، آیا درس خونده یا درس نخونده، پیشی که خونده، همین اینو میگه حسبش کن. از اون طرف بیا شب سحر مارمزون دو تا تالا اومدن، خدا رحم کنه تا آخر مارمزون سومی ببینیم چی میگه. العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیت. سند اینو اگه روایت شما اووردید گفتید تو کدام کتاب حدیثه؟ مصباح و شریعه، سهردشتی، یه کتاب تعلیفیست مال سهردشتی، ربط به امام صادق. هر جا دیگم بیاد از اونجا نقل میکنن. یکی برای من نیاره بگه آقا مجلسی تو بهار اوورده این روایت رو. مجلسی هم تو بهار بیاره آدرس میده کی؟ مصباح و شریعه. حواست هست؟ معنیش هم معلومه که فاسده. عبودیت کی میشه ربوبیت؟ اگه عبدی رب نیستی، اگه ربی عبد نیستی، چی جو حرفش قلاته، حرف صوفیه است. منصور حلاج هم میگفت لیس فی جبتی الا الله. توجه میفرمایی؟ چه کنیم که بس دیم صلوات و سلام. روزها و یه کسی که یه چیزی رو نمیدونست قبل اینکه بره بالا منبر میپرسه. خب حالا اینم برای شما بگم به عنوان اینکه خستگی در بیاد، میگفت به یه آقایی گفتن روزه امام هادی بخون، این قاتل امام هادی نمیدونست کیه، داشت میرفت رو منبر، از یه آقایی که از منبر اومد پایین گفت قاتل امام هادی کیه؟ اون بهش گفت صاحب ابن عباد. اینم رفت رو منبر شروع کرد روزه رو خوندن، بعد گفت خدا بله لعنت کند قاتل امام هادی صاحب ابن عباد را. هیچی ملت چشاشون راست بایستاد، صاحب قرن چهارم امام هادی، بفرمایید اول قرن چی سوم، چاخه صاحب چیکار دارد به امام؟ قرض این که آقا اگه آدم یه چیزی رو نمیدوند از اونایی که میدونن میپرسه، حرفاشو چک میکنن، آمیاد میزنن. حواستون هست؟ حالا دیگه بله میخوام به شما بگم که اگر میبینید عرفان حلق را افتاده، اعدام کردنه بکنندش، کاری به ما نداره. رئیس عرفان حلقه درد دوا نمی کند. تازه شما بتش کردی، شهیدش میکنی برای پیروانش، تازه میره تو آسمان ها که اینا رو دعا کنه. اگر شما بفرمایید که گنابادی ها رو میگیری زندانشون میکنی، فایده ای ندارن، تازه مظلوم نمایی میکنن، فرقه صوفیه گناوادیه که بندم اقرار به انحرافشون دارم، مظلوم نمایی میکنن. اینا کار فکری و فرهنگی میخواد، اما شما تو مرتبه فرهنگی به جای اینکه با اینا مقابله بکنید عملا دارین ترویجشون رو میکنید. ما دلمون میسوزد که اینا رو میگم، ما میفهمیم. خیلی خوب، از این طرف میخوای اعدام کنی، از این طرف زندان میکنی، از اون طرف عملا تو دستگاه های تبلیغاتیتون دارین ترویجشون رو میکنید. این میشه کوسه و ریشتن. اینا تازه مظلوم نمایی میشد براشون. اگه بدونی چقدر با این مظلوم نمایی بچه جوونا رو تور میکنن؟ حواست هست؟ خب شما اون تبلیغ و ترویج رو تو رسانه هات نکن. در تو رو خدا شبا بشینید با برنامه های سحر تلویزیون یک مسئله ببینید یکیشون میگه، یک بفرمایید حدیث، هر چه که میگن فلان آقای عارف، فلان آقای عارف، فلانی عارف، بهمانی عارف، سیر و سلوک اینجور، باید غیر اینه. حالا نمیگیم همشون، اما خیلیشون. چرا یه فقهی هم، بله خدا حفظش کند، اون شیخ بگون اسمش، آقای چیز چهار تا مسئله میگن، بله که اون رساله بگو اسمشو، ها؟ باریکالله آقای فلاح‌زاده دوتا مسئله میگه. خیلی خوب، آره مسئله‌اش هم مسئله دونه، درست میگه. خب اما یه برنامه فلاح‌زاده داره دوتا مسئله میگه، بقیه هر کی نه اگه چیز دیگه هم بخواد بگه. یه شب من سحری میخوردم، میگه تهیه کننده گفته از این قصه ها بگو، بنابراین چون تهیه کننده گفته من از این قصه ها برای شما میگم، هشمن نوشای که یه پولم و معلوم نیست راسته اصلا یا دروغه. حواست هست؟ 99 درصدش هم اصلا بافتنیه، اصلا بافتنیه، از هیچ جا در نیامده. چرا ما این حرفا رو بزنیم وقتی اینقدر حرف حسابی ده؟ وقت شما خودتون اینجوری دارید صوفیگری رو تبلیغ میکنید، بعد میگید مردم چرا صوفی میشن، چرا میرن دنبال. وقتی شما جریان رو داری تبلیغ میکنی، اونم میاد میگه من صوفیم، من عارفم، بیان دنبال من، مردم رو گول میزنه میبره. اما اگه شما جرأت میکردید مثل من بگون اینا از اول تا آخرشون انحرافه، مردم دنبال اینا نرید، قصه فرق میکرد. روایاتشو میخواستم برات بخونم، روایات الحمدلله رب العالمین، وقتم دیگه گذشت. بله میگذاریم برای یه روز دیگه انشاءالله. بسه روز هشتم رفتن در خانه امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. امام رضا علیه السلام امام رؤوف بزرگوار، کسی در خانه امام رضا نرفته ناامید برگردن. و وقت با این امام بزرگوار بعد اینکه آقا را به زور آوردن در توس و به زور ولایت عهدی و امون را آقا قبول کردند به زور و اکراه و اجبار، بعد 17 ماه مأمون عباسی نتونست آقا را تحمل کند. بعد 17 ماه که آقا در بله توس و خراسان بودند، آقا را مسموم کرد. موقعی که آقا را مسموم کرد وارد خانه و حجره شدند، به حسب نقل امر فرمودند عباسل درها را ببند. وارد اتاق شدند، فرش اتاق رو جمع کردند، بدن مبارک رو روی زمین گذاشتند، فرمودند میخوام مثل جدم حسین روی خاک زمین از دنیا برم، اما میخوام خدمت امام رضا عرض کنیم آقا
اون وقتی که شما از دنیا می رفتید سرتون رو زانوی امام جواد فرزند دون جواد الائمه بود، اما در صحرای کربلا وقتی که آقا امام حسین آمدن داستان برعکس بود، این سر علی اکبر بود که بر روزانوی
السلام علیک یا ابا عبدالله بابا بیا چه تیر